الله الرحمن الرحيم فوزي إلى الله الله نصير بالعباد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ألا ينتهي بالهدى وأيهن التقوى هذه الإشارة أهل بيت أستاذ علي بن موسى الرضا عليه الله الصحية والثناء صلوات يدي وفرد الله صل على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. تعليل در فرج حضرت ولی عصر و خدا و اینکه انشاءالله توفیق دیدار روی مبارک خلفت در آستانش و شهادت در راهش روزی ما بشه صلوات دیگری هدیه بفرمایید. عرض شد منظر شما که اگر بیایم جزئی نگری کنیم از ارتفاع پایین سیره معصوم رو ببینیم مثل خیلی ها که تو خیابون و کوچه و بوم و برزن با امام همراهی میکردن تفاوت هایی میبینیم که گاهی خیلی هم زیاد در ابعاد مختلف جمعی و فردی و فکری و فرهنگی و سیاسی و اجتماعی و سبک زندگی و امثال این. اگر یکم ارتفاع بگیریم عبارت مال شهید صدر کلنگر بشیم خوب بریم بالاتر وقتی بریم بالاتر جزئیات کمتر دیده میشه اون وقتی خطوط کلی مشترکی توی اهل بیت میبینیم که نمونه های رو عرض کرد. یه سوال ما داریم این که آیا ما در سیره معصومین اصول ثابت داریم یا نداریم؟ باید اصول ثابت داشته باشیم یا لزومی نداره اصول ثابت داشته باشیم؟ یعنی داریم یا نه؟ باید داشته باشیم یا لزومی نداره؟ قبل از اینکه بخوام به این بپردازم این عرض میکنم که اینجور نیست که ما سیره معصومین رو همواره الگو بدونیم. ما سیره معصوم رو وقتی الگو میدونیم که منات عملش رو میدونیم. اگر منات عمل معصوم رو ندونیم سیره معصوم برای ما الگو نیست. یعنی چی آقا؟ جلسه پیش مثال زدیم این سوال رو زیاد مطرح میکنن که آقا علم غیب به چه دردی میخوره؟ چون امام برای الگو بودن اگه بخواد از علم غیبش از علم الهیش لدانیش استفاده کنه ما نمیتونیم تبعیت کنیم. لذا وقتی میخواد قضاوت کنه با قسم با بیانه شاهد با اینا کارشو پیش میبره. نمیفرماد فلانی بیا اینجا ببینم پدر سوخته تو که من میدونم فلان شب کس و ستا سکه برداشتی دو شم داری به امغزی مثلا اینجوری لو نمیده. اما شاهد داری نداری قسم بخور سندت چیه بتونیم ما از او تبعیت کنیم. فرمود صلوا کما رأیتمونی اصلی همون شکلی که من نماز میخونم بخونید نفرمود صلوا کما اصلی چون محال بودیم پیغمبر انگار به ما بگیم مثلا 100,000 تن بار رو دوشتون بزن چجوری ما مثل شما نماز بخونیم؟ حضرت ابراهیم این میتونه مثل پیغمبر نماز بخونه که به ما بیچاره بگن صلوا کما اصلی فرمو صلوا کما رأیتمونی اصلی همون شکلی که میبینید شکلش مثل مال من باشه. باطن نماز ما که با نماز امیرالمومنین پیغمبر خیلی فاصله داره. ما اون جاهایی که ظاهریه یعنی دیده میشه حسیه دلیلش هم میدونیم میتونیم تبعیت کنیم. مثال بزنم شنیدید میگن رسول خدا موهای مبارکش بلند بود به روی دو شونات مثلا تا شانش میومد رو گوشش رو میگره خب مردم موهاشون رو بلند کنن حالا میخوان بلند کنن بکنن الان همه کاری میکنن مردا الان شلوار میپوشن فاقش بچه 5 ساله خودش 45 ساله و حالا همه کاری میکنن، اما میتونه بگه من مقتدیان به نبی متعصیان به رسول الله معاولن کردم. این و اینا موجه بلند کنه بکنه، موجه هاش هم بلند کنه، ابراج هم بلند کنه، اکستنشن میگن از این کارا مثلا بکنه، موجه هاش بشه یه متر. کار به اون ندادیم، اما بگه این اقتدا به رسول الله، اسوه من پیغمبر، پیغمبر عزیز ما مش بلند بوده. نه آقا، باید مناتو بدونیم. وقتی میخوام پیغمبر اکرم وقتی صلح حدیبیه شد، این رفته بودن حج بدن، کفار جلوشون رو گرفتن، با هم قرارداد کردن امسال برگردید، سال بعد بیاید، فتح مکه شد. پیغمبر اکرم وقتی برگشتن مدینه، موهای مبارکشون رو نزدن، فرمودن خدا وعده داده حج میریم و اونجا در حج تقصیر میکنن، موها رو میزنن. برای اینکه من علامت انتظار وعده الهیه فعلا موام رو کوتاه نمی کنم تا بریم حج موامو بزنن. هر کی می دید پیغمبر موهاش بلند شده می گفتن منتظر اون وعده خداست. همیشه طول عمر مبارکش پیغمبر موهاش شانش نرسید که دقت میکنی. یعنی وقتی الگوه که بتونیم دلیلش رو بدونیم. آیا باید ما قیام کنیم، قیامی باشیم، حسینی باشیم، یا صلح کنیم، صلحی باشیم، حسنی علیه السلام؟ از این کی قیام کرد، در چه شرایطی کی صلح کرد، در چه شرایطی؟ اون وقت ببینید شرایط شما استاد کلی اون هست یا نه. حتی اشتراک زمان یک حاکمیت و یک فرهنگم کافی نیست. چند تا مثال میزنم. امام سجاد علیه السلام و سید الشهدا که ما سر جاش مفصل اینو توضیح دادیم، حالا نمیخوام وارد بشم، هر دو زمان یزید، پایان امامت سید الشهدا و آغاز حضرت سجاد و دوره یزیده، ولی دو جور برخورد. دقت کردی؟ حالا شما زمان بگی آقا زمان یزیده، پس حسینی، زمان معاویه حسنی علیهم السلام. نه خیر، زمان یزید قبل از کربلا با یزید بعد از کربلا فرق میکنه. دقت میفهمی؟ امام صادق علیه السلام شهید شد در دوره منصور دوانیقی. حدود 10 سال موسی بن جعفر صلوات الله علیه در دوره منصور دوانیقی بود. آیا امام صادق در دوره منصور دوانیقی از اون حرفایی که زمان هارون زد همون که یکیشو که همه تون بلدین، وقتی آبرو ریزی شده بود و میخواستن بالاخره ماست مالی کنن، گفتن فدک رو میدیم، حضرت همون اینجوری فدک رو نمیگیرم، همه یه حکومتت فدک منه، درسته؟ آیا امام کاظم صلوات الله علیه زمان منصور هم از این حرفا میزد؟ یا اونجا وقتی منصور صداش کرد، تقیه کرد، حضرت فرمود یا امیرالمومنین عفو کن مرا، عفو کن یعنی از این سوال رو نخوا جواب بدم. آخرای عمر شریفش بود، هارون پیغام داد به موسی بن جعفر بگید که من قسم خوردم که تا ازم عذرخواهی نکنی رهات نکنم. یه مثلا آقا علکی عذرخواهی بکن، منم میبخشم آزادت میکنم. امام تو زندان باشه مفیدتر به حال جامعه یا بیاد بیرون؟ اصلا چرا تقیه میکردن ائمه ما؟ خب برای اینکه امام عقل و غلط، برای اینکه باید به جامعه رو هدایت کنه. بنزن از زندان کار سخت میشه. آقا یه عذرخواهی علکی بکن اینجا، تقیه کن. بابات به منصور امیرالمومنین گفته تقیه ای. خیلی من امام حاضر بردن مجلس شراب تعارف زدن، فرمود عفو کن یا امیرالمومنین. خب نه، امیر المومنی بود متوکل ملعون بوق. اونجا میزد زیر میز، مینداختن یک زندان حضرتو. حالا به موسی بن جعفر میگه آقا یه عذرخواهی علکی بکن من آزادت میکنم. من اعصابم خورد و شما افتادی زندان، یه غلطی کردم. هارون آدم شده بود، نخه هر کیو میفرستادن موسی بن جعفر رو تو زندان تو سیاچال نگهداره تغییر میکرد، انقدر بدن مبارکش لاغر شده بود که نقل کردن وقتی خیلی ممنون در امالی شیخ صدوقه، وقتی موسی بن جعفر رو زمین خوابیده بود انگار پارچه رو زمین افتاده بود، دیگه آقای پارچه میندازه یه موجی داره، اینقدر این بدن آب شده بود. سندی ابن شاهد لعنت الله علیه امام کاظم و کش پسرشون نوش شیعه امام کاظم هم شعر در مدح امیرالمومنین و قدیر گفتن تو زندان داره. فکر نکنید هارون مثلا زیر و رو شده ناراحته که موسی بن جعفر اذیته، با آقا یه عذرخواهی بکن بالاخره ما هم از تکاتا نیفتیم، بفرستیمت بری دنبال زندگیت. حضرت فرمود که من عذرخواهی نمی کنم، اینقدر هم از عمرم نمونده و روز قیامت تو رو ملاقات می کنم که من ظلم کردی. یعنی یه بار فدک یه بارم اینجا. آیا امام صادق هم با هارون با منصور این رفتار رو کرد؟ ببخشید امام کاظم با منصور هم این رفتار رو کرد؟ نه. این هارون رو ببینید که امام کاظم صلوات الله علیه به شدت با او تقیه میکرد، دو بار باهاش درگیر شد، جلسه میشد که امام رضا صلوات الله علیه 8-9 داره باید داریم که جلسات خصوصی میفهمون من امام هم مثلا آقا ایش نگو میفهمون این نمیتونه منو بکشه. آیا این قابل الگو برداریه؟ نه، چون امام اگر امام نبود نمیدونست که هارون نمیتونه علی ابن موسی رضا رو هم بکشه. حتی فرمود که اگر منو کشت بدونید من امام نیستم، من قلابیم. این علامت این که من امامم اینه که من هارون گفته لعنت خدا به من اگر بعد از موسی بن جعفر یکی از پسرانش ادعای امامت کنه من میکشتمش، اگه این کارو نکنم من ملعونم. علی ابن موسی رضا در جلسات خصوصی و نیمه خصوصی شیعه میفهمد من امامم، شیعیانم دلشون مثل سیر و سرکه میجوشید، از در میفهمد این هیچ غلطی نمیتونه بکنه، اگه منو کشت بدون امام میشه. آیا این قابل الگوگیریه؟ نه، این از مسائل. بعضیا میگن آقا امام علم غیبش به چه دردی میخوره؟ خیلی دردها میخوره. اولا یکیش اینه، الان تشخیص میده به علم الهی عمل کنه. حالا ما یه جلسه بی که خلاصه نکته هم عرض کردیم که جهتش اینه که واقفه خیلی خرابکاری کرده بودن، امام نمیخواست گمراهی زیاد بشه. حالا اون توضیح دادیم جلسه ای پیش. آیا میشه این الگو برداشت؟ نه خیلی. پس حتی زمان یه شاه دو امام ما ممکنه دو جور رفتار کرده باشه. باید دید کی اتفاق افتاد، در چه شرایطی اتفاق افتاد. خب رضا حتی زمان یزید باشه همیشه نمیگیم باید حسینی عمل کرد، یه وقتی باید سجادی عمل کرد. حالا اصل داریم یا نداریم؟ اصول ثابت داریم لایتفعیر. آقا اگه منظورتون اینه که اصلی داریم که به هیچ وجهی ازش تخطی نمیشه، نه خیلی. اصلا ما تو احکام تقریبا حکمی نداریم که هیچ وقت تغییر نکنه. نماز واجبه برای خواهرها توی شرایطی، برای مثلا فرض فرمایید بیمار با یه شرایطی، بعضی وقتا اصلش ثابت میشه، بعضی وقتا نشسته میشه، بعضی وقتا مثلا حالتش عوض میشه دیگه. روزه مریض باشی، سفر باشی، ها شرایط ده. گاهی میخوای نماز بخونی میبینی که یه جا آتیش گرفته، مردم دارن میسوزن، نماز باید بشکن بری. اینی که بگیم یه چیزی که هیچ وقت تغییر نکنه و یه اصل ثابته، اصطلاحاً یه عنوانی که اولیه و ثانوی نداره. نه نداریم همچین چیز. اگر به این معنا بگیم اصلا اصلی نداره. نماز عنوان اولی یعنی حکمی که عمومیه برای همه هست در حالت عادی. چی آقا؟ نماز پنجگانه واجب همه بخونن، اما به این معنا نیست که هیچ وقتی تغییری درش رخ نمیده. ممکنه شرایطی پیش بیاد که تغییری درش رخ بده. خب احکام، افعال معصوم جز احکامشه دیگه، پس افعال معصوم هم ذیل همینه. اینی که بگیم یه اصلی داره هیچ چیزی او رو تغییر نمیده، نه نداره. لذا اینکه اون بزرگوار کتاب نوشته اصول ثابت سیره معصومین، بعد این ثابت رو توضیح بده، بعد بگه اصول سیره معصومین به عنوان اولی، این تو شرط عادی اینجوریه. خب یه بزرگواری که دوست داره بزرگ ما رو نقد کنه، حالا بزرگوار یا کوچیکوار کار ندارم، میگه که آقا ما هیچ اصلی نداریم حتی به عنوان اولی. خوب دقت کنید ببینید چی دارم عرض میکنم. ما عرض کردیم اصلی که تغییر نکنه کلن نداریم، یعنی بگیم که آقا همیشه درباره یزید قبل از کربلا باید قیام کرد. نه، میشه گفت عنوان اولی داریم، ولی ممکنه شرایطی به وجود بیاد که چی بشه؟ موضوع تغییر کنه، لذا حکمش هم تغییر کنه. پس حکم اولیه داریم ولی ممکنه تغییر کنه. مثلا سفر، ببخشید روزه واجبه، سفر بری واجب نیست، مریض باشی واجب نیست، نمیدونم عرض کنم خدمت شما یه اضطراری پیش بیاد، چیزی بشه، بقیه احکام هم همینطور. حج رو ببینید واجبه، یه قیودی داره، نمیشه. میری حج یا ناهم میشه، میتونی برگه دقت میکنی؟ اصل بر وجوبشه، اصل بر وجوبشه. این بزرگواری که میخواسته رئیس ما رو نقد کنه، برای این که دیده آقا فرموده ائمه همه اصل بر این بود دنبال حکومت و مبارزه بودن، ایشون میگه نه، یه حالتی داره، دوست داره هر چی آقا میگه بگه نه. میگه آقا اصلا اصل نداریم. اصلا اصل نداریم یعنی چی؟ یعنی اصل در روزه مثال میزنم، وجوب نیست، به حسبشه. سال دوم ممکنه واجب باشه، سال پنجم نباشه، دوره یه مرجع تقلید واجب باشه، دوره مرجع دیگه، اصل نداره. بگی نماز پنجگانش واجبه جز شرایط خاص، میگه نه اصل نداره. لذا نه اصل حسینیست، نه اصل حسنیست، نه اصل موسویست، نه اصل علوی ابن موسر رضایی. دقت میکنیم؟ میدونید که این حرف یعنی چی؟ این حرف یعنی کلن سیره رو از شما میگیرن میدونن تو تاخچه دیگه، هیچی از نداریم. این خیلی بی‌انصافیه، این خیلی بی‌انصافیه، دیگه اصلا چیزی نمیمونه. یعنی دیگه نیازی نیست از برجام درس مذاکره بگیری، کلن اصلا زندگی ما ربطی به معصوم نداره. که اون تو تاقچه است، آقایون هنرمنده خوشگل بکشن بذارن رد میشیم نگاه کنیم، به ما ربطی نداره. همون جور که شما مثلا پتر کبیر و تصویرش رو نگاه میکنی، حالا علی ابن موسر رضا رو نگاه میکنی، همین قرمون صدقه هم خواستی بریم مانعی نداره، اما بخوای تأثیر کنی نه، چون اصل نداریم. قبل از این که من وارد جوابش بشم، که البته میخوامم زیاد طولش ندم، امروز میخوام بزن بکوب کنن اینجا، عرض میکنم ما نمیگیم اصل بر تأسی استا. همین اول درس عرض کردیم همیشه باید الگو گرفت، همیشه باید حسینی عمل کرد، این مقدمات رو قبلش گفتیم که اون آقا اشکال علمی با نکنه. اما این که بگیم اصل نداریم یعنی چی؟ یعنی خیلی مثال حیرت انگیز داده. میگه ببینید خدا میفرماد که با کفار و منافقین بجنگید الا ان تتقوا منهم تقات، مگر شرایطی که خیلی زور دشمن زیاد شما ضعیفید، شرایط چیه؟ تقیه است. میگیم از شما بعیده که بین حکم اولی و ثانوی خلط کنی. اصل در روزه بگیم چیه؟ بگه واجب نیست چون ممکنه سفر باشیم. میگیم آقا فرد غالبش چیه؟ همش که مردم تو سفر نیست، فرد غالب اینه که روزه میگیرن. حالا مریض شدی، همه که مریض نیستن، همه که سفر نیستن، توجه کردی؟ این مثل تبصره اولیه، قید اولیه، مثلا محدود کننده اولیه برای شرایط خاصه. بگی اصل نداریم یعنی فقط روزه بگیرم یا نگیرم، این شبیه اینه. آقا شما اگر خوف بود تقیه میکنی، تو شرایط عادی میگه میفرماد جاهد الکفار، اصل اینه که با کفار بجنگی الا اینکه یه جوری ضعیف باشی خطر نابودی اصلت باشه تقیه بیاد بسه. اصل کدومه؟ تو اصل رو که بگیری کلن سیره رو میذاری تو تاقچه. حالا ما نمیگیم همیشه سیره حجته، الان عرض کردیم این ماله این نیست که این برادرمون از این چیزا متوجه نیست، اون تا چون دوست داره مخالفت کنه مخالفت میکنه، مخالفت دوست داره. اما جواب ما چیه؟ آیا در سیره معصومی اصل داریم؟ یعنی یه چیزی که برنامه اهل بیت بود داشته باشن. اگر من بگم برنامه اهل بیت تشکیل حکومت بود، سخت توضیح این. چرا؟ چون حکومت میوه یه سری کاراست که طول میکشه. شما بخواید به گردو برسی مثلا چند سال باید پای این نهاله بیشینی تا گردو بده، دنبال گردویی، ولی تو سال اول گردو نمیده، تو سال دوم مثلا سایه شاید بده، گردو هنو نمیده، دنبال گردویی، ولی فعلا شرایطش دقیق میفهمونید. اصلا واضح اگه ائمه حکومت نداشته باشن خیلی از احکامو نمیتونن اجرا کنن، در دوره تقیه خیلی از واضحات نمیتونن بیان کنن، اما شرایط تشکیل حکومت همیشه نداشتن. اما یه چیزی مستمرن در سیره معصومین جزء ثابت هاست که اتفاقا قید نخورده. من عرض کردم معمولا احکام تو بعض شرایط چی میشن؟ محدود و مقید میشن. اما در سیره معصومین یه اصل ثابتی هست که این اصل ثابت قید نخورده، چون منشأ اعتقادی داره. اعتقادی چه برخلاف احکام هیچوقت تعطیل آقا نمیشه. احکام بله، دروغ گفتن حرامه، زن شوهر دعوا کردن آقا برو پیش خانومه بگو شب تا صبح برات گریه میکرد، به مثلا آقا هم بگو خانومه شب تا صبح داشت مثلا برات شعر میسرود، اب نداره، هر چی بذارید روش اب نداره، از یه جوری ببندید که دعوا رو بیشتر نکنید. آره. اصلاح ذات البین، اینجا اصلا باید دروغ بگی، یه چیزی بگی فتنه کنی مخصوصا این اشکال داره. هر چی گفت بگو چی گفت، بگم گلاب بروز. آره. اما اعتقاد قید نداره. یه کاری اهل بیت میکردن که منشأ اعتقادی داشت، این اصل ثابت سیره است، یکی از اصول ثابت سیره است که اصول ثابت درس کردیم میتونه به عنوان ثانوی قید بخوره، ولی این قید نخورده. اون چیه؟ اون مبارزه دائمیه. مبارزه دائمی یعنی جهاد. جهاد در سیره معصومین اصل ثابت لایتغیر. یعنی چی؟ یعنی همه ما که یه امام حسین جنگاور داریم و شیش ماه امام حسن و امیرالمومنین علیه السلام. ها؟ نه، وقتی میگم جهاد منظورم شمشیر زدن نیست. تئوری انسان 250 ساله اگر این باشه که اصل ثابت لایتغیر همه معصومین اینه که به هر نحوی به حکومت برسن، این حرف دقیق نیست. اینی که بگیم به دنبال حکومتن، منتظرن شرایط شیش بیا تمهید بشه به او برسن، این حرف درست. مثال گردو رو برای این زدن. اما این که بگیم همه چون دنبال حکومت بودن نیست، چون مثال نقض زیاد داره. چرا؟ چون هنوز مقدماتش حاصل نشد. مأمون به امام رضا گفت آقا بیا حکومت رو بدن. اول حضرت یه دونه زد، مأمون دو دور چرخید دور خودش، فرمود که اگر اینی که میخوای بدی مال خداست، به تو چه ربطی داره که گرفتی؟ اگر مال خودته برای چی میخوای بدی؟ یعنی اصلا این که خلافت و حکومت و تو بخوای اعطا کنی به من، حضرت آن قبل از این که من بیام خراسان تو مدینه شرق و غرب عالم نامه من رو چششون میذاشتن، هر کی میخواست با هر کی آشتی کنه من نامه میذادم رو چشمش میذاشت، هر کی گرفتار بود من رجوع میکرد پول میدادم میرفت دنبال کارش. فکر نکن الان اومدم ولیعت شدم چیزی من اضافه کردی. و اگر کسی به این جهت به امام رضا بگه سلطان، جسارت کرده به امام رضا صلوات الله علیه. امام رضا سلطان عالم بوده. مأمون حیف این که بگم خرکیه، یعنی میترسم ازم بردن اصخایی سی خلاصت مدعی بشه بگه تو من جسارت کرد. بعد گفت آقا بیا حکومت بگیر. حضرت همون من قبول نمی کنن. چرا؟ بالاتر از این که بلفل حکومت بگیرن چه؟ فرمود میخوای بری بگی دیدی اینا 200 سال دعوا میکنن، دعوا سر لاف مولا بود، میخواست به حکومت برسه، زاهد نیستن اینا، چششون به حکومت ماست. منم که زاهدم، حکومت که دستم، قدرت دارم، مأمون رو زدم کشتم. عرض کنم خدمت شما که حضرت فرمود میخوای جا بندازی، امام زاهد نیست، یعنی اگر امام معصوم تخطئه بشه شأن حقوقیش نمیارزه حکومت رو بگیره. یعنی من دنبال حکومت هستم ولی وقتی که میوه میده، نه اینی که همینی هم که داریم خراب بشه، لذا من نمیگیرم. گفت پس ولیعهد من بشو. حضرت اون میخوای من بگیرم ولیعهد تو بشم، ولیعهد تو بشم، تو رو قبول دارم دیگه، بری به همه بگی علی ابن موسی رضا منو تایید کرده. نمیخوام. مأمون تهدید کرد و پس گردن تو میزنم. حاجی کردی؟ خب حالا اگه اینطوریه من یه جوری عمل میکنم تو نتونی این کارو بکنی. من قبول میکنم به شرطی که تو هیچم دخالت نکنی. یعنی حالا تو شرایط تقیه است، حالا اجبارم کردی، خب امام نباید بی خود کشته بشه، ولی حالا من چیکار کنم جامعه نگه؟ گرچه شیعیان بعضیا اون موقع پشتر امام رضا حرف زدن، امام رضا هم دیگه انقلابی نیست، رفت دختر مأمون رو گرفته. ببینید در علل و شرایط باب داریم. علت این که امام رضا رفقای امام رضا گفتن آقا چی جواب مردم بدیم، شبهاتو چی بگیم در مورد رهبری جامعه اسلامی، شبهاتو چی جواب بدیم؟ گفتن شما مثلا با مأمون بستی مورد جا نماز آب بکشن، گفتن اه حاج به سرم کنن امام رضا دختر مأمون. اون اصل ثابتی که تغییر نمی کنه در سیره معصوم، تو هر 14 معصوم کاملا دیده میشه، تو 12 امام واضح دیده میشه، اصل جهاده. جهاد یعنی چی آقا؟ جهاد یعنی یه مبارزه مستمری که توش یه طرف حق، یه طرف باطل، یه طرف دشمن، یه طرف دوست. حالا یه وقتی فرصت باشه بعد عرض کرد که جامعه شیعی 3 بال داره برای اداره: تولی با دوستان، حالا از رأس که معصومه بگیر تا بیای پایین، تبری با دشمنان، تقیه یعنی طبقه بندی شده و رده بندی شده اطلاعات در اختیار جامعه بذاری. رده سنی داره، چطور رو فیلم ها میزنن، همه چیز رده سنی داره، رده هویتی داره، رده فرقه‌ای داره. اینو به هر جای بگو نگو، اینو بگو اونو نگو. مبارزه به معنای یک جنگ مستمری که با یه طرف دشمنه، یه طرف دوست، یه طرف حق، یه طرف باطل. از کجا این اصطلاح رو در آوردیم؟ قرآن رو ببینیم. ما در مورد همه معصومین میگیم که اشهد انکه قد جاهدت فی الله حق جهاد. اگر معنای جهاد حقیقتاً اینجاش یه ذره سخته، من فقط اشاره میکنم زود رد بشم به درد طلبه ها میخوره. اگر معنای جهاد حقیقتاً جنگ با شمشیر و سلاح بود، مجازن کوشش و جد و جهد و اینا بود، معنی نداشت ما به امام سجاد بگیم اشهد انک قد جاهدت فی الله حق جهاده. معنای مجازی که حق جهاد نمیده. به امام مثلا فرض فرمایید جواد بگیم اشهد انک جاهدت فی الله حق جهاد، چه شمشیری زده. ما همونقدر که به امام حسین میگیم اشهد انک جاهدت فی الله حق جهاده، همونقدر به امام سجاد هم میگیم، هیچ هم قید مید نمیزنیم، میگیم این حقیقی اون مجازی. قرآن رو ببینید، یا ایها النبی جاهد الکفار چی؟ والمنافقین واغلظ علیهم. خب جاهد یعنی بجنگ، برزم، رزم کن با کفار، معلومه خندق و احد و فلان. پیغمبر کی با منافقین شمشیر کشید؟ اگر جهاد فقط شمشیر کشیدن بود معنی نداره که قرآن کریم جاهد الکفارش معنای حقیقی استعمال کنه و المنافقینش مجازی. دو تا معنا، این چه عطفیه؟ خدا کی با منافقین، کی پیغمبر با منافقین جنگید، شمشیر کشید؟ شمشیر نکشید، ولی با اونا در ستیز، در نبرد، در تضعیفشون بود مستمرن. قرآن ببینید جاهد الکفار و المنافقین، ادله دیگه هم داریم. این رزمی که میگیم یعنی همواره شما تو یه جبهه مقابلت یه جبهه هست، همواره حق و باطل هست. به این معنا عرض میکنم، به این معنا شما اصلا زندگی معصوم پیدا نمی کنی الا اینکه در حال مبارزه است. مبارزه انواعی داره، یکیش به شمشیره. اون یکیه مجازی نیست، الکی نیست، کوچیک نیست. آقا فقط جنگ آفن نیست، بگن آقا یا الله ما میریم جلو 100 کیلومتر، هدافند هم جز جنگه. جنگ فقط حمله نیست، دفاع هم جز جنگه. یه جا حمله میکنه سید الشهدا، یه جا پدافند میکنه امام صادق، هر دوش با همه، وگرنه فتحی حاصل نمیشه که. وگرنه شما میشه شبیخون، میزنی بر میگردی، موازو از دست میدی، تثبیت نمیکنی. اینی که شما میبینی امام صادق هیچ یکی از قیامهای نظامی زمان خودش رو رسماً حمایت نمیکنه، ولی منصور میگه این آقا مثل استخون شکسته تو حلقومم گیر کرده، همون تعبیر که امیرالمومنین داره منصورم داره، که میگه جعفر ابن محمد شجاست، استخون شکسته تو حلقومم داره خفم میکنه. من چیکار داره میکنه؟ من شمشیر تو سرت زده؟ نه، ولی داره مبارزه میکنه. به همین معنا همه سیره معصومین اگر به چرخید اینو توش میبینید، هیچ یک از معصومین هم ما ندیدیم اینو تعطیل کرده باشه، بیزاری از دشمنان رو تعطیل کرده باشه، کمرنگ کردن دشمنی، بزک دشمن که از فجایع عصر ما بود، مردم بی سواد عهد قجر موقع ترکمانچای گریه میکردن. نوبری هستیم برای خودمون. این مبارزه هیچ وقت تعطیل نشده، از اصول ثابت لایتغیره. این که چقدرش رو بروز بدیم، من در واقع لو دادم دو تا اصل ثابت سیره معصومین رو لو دادم. چیه؟ تولی و تبریه. تبری توش مبارزه هست، تبری توش مبارزه است، هیچ وقت تعطیل نمیشه. بله تقیه داریم، یعنی یه جایی ممکنه لایه بندی بشه، این درجه بندی بشه، این یا امام ببینه توی شرایطی جا داره یه ذره این سنبر و زورش رو زیاد کنه. مثلا عمر ابن عبدالعزیز به امام با آقای گفت آقا من تو این اسناد مملکتی دیدم به هشام ابن عبدالملک مثلا به کی مؤدبانه خیلی نامه نوشتی، میای هی ما رو میشوری میری، ما که کاری ندارم، من نرمترم. حضرت فرمود که من با او به طریق تعامل با جبابره جبارا برخورد میکردم، او وحشی بود منم تحفظ داشتم. تو مدعی عدالتی نمیتونی، البته مدعی بود عمر بن عبدالعزیز، هم درجه شوختگی پدرش زیاد بود، نوع سوم شدید، ولی حالا نمیخوام واردش بشم، ولی به آخر یه ظاهری باید حفظ میکردی چون میپاشید بنی امیه، مجبور شد ظاهری حفظ کنه. فرمود تو مدعی عدالتی نمیتونی اونجوری وحشیگری کنی، لذا منم میام جلوتر. یعنی من میزان ردبندی تقیم رقیق و قلیز شدنش، البته این تقیه با حاکمه، تقیه با مردم هم داریم، تقیه با شیعه هم داریم، میزان قلزت و رقیق شدنش به شرایطه، یکیش چیه مبارزه است، یکیش چیه این از اون چیزهایی که اگر برگردیم ببینیم، ببینیم تشیع الان تو کشور ما میخوایم ببینیم دینداری مردم، من دو سه دقیقه دیگه میخوام تموم کنم، دینداری مردم پررنگ شده، کمتر کمرنگتر، به این نیست که یقه ببخشید گره روسری زیر گلوه یا جلو چونه است یا کلیپ میزنن. البته تعهد و التزام به احکام بخشی از دینداری هست، ولی از کجا بفهمیم اصل دینداری رو؟ در میزان ولایت براعت، چقدر نسبت به طاغوت حالت به هم میخوره، چقدر نسبت به جبهه حق دلت میتپه. اینی که شما میبینی اون دو جلسه دو سه جلسه که راجع به استعدادت در طرح معصوم بشناس میگفتیم، گاهی یه شاعری شرابم میخورد که این کار بد بود، ولی امام در مجموع جزء جبهه حق میدیدش. اون یکی ریشدار بود، امام زاده بود، شراب نمیخورد، ولی امام تو جبهه حق نمیدیدش، چون این گناه شخصی بود، گناه مهمتر ولایتی براعتی داشت. این یکی براعتش درست بود، نگاه میکرد حضرت که تو کجای جبهه قرار داری. مثالش اینه که آقای شریعتی اینو گفته که میگه آقا امام در کربلا تو در کوفه به نماز شب ایستادی، به سفره شراب نشسته باشی، این غلط شراب خاریا و خوبه نماز شب خوندن، ولی فضا رو ببین، به نماز شب ایستاده در کوفه به سفره شراب معاذالله نبودن یاران سید الشهدا، نشسته در جبهه امام تو کربلا. درسته این دوتا گناه و ثوابه، ولی یه گناه و ثواب دیگه هم داریم که با این ملاک دینداری به این شخصی ها نیست، اینا هم گناه و ثواب هستا، من از اونا نیستم بگم حجاب کوچیکه، مثلا گناه کوچیک نداریم، ولی گناه خیلی بزرگ داریم و بزرگ، اون ولایت و براعته، تولی و تبریه، فرزدق فاسق فاجره، ولی تو جبهه حق در مجموع برایندگیری این مثبته، اون یکی برعکس. ملاک دینداری چیه؟ به بیزاری از دشمنان خدا، اینو بگم تموم کنم، و دوستی با دوستان خدا. ملاک دینداری در جامعه ما کی ضعیفه؟ وقتی یه جنسی گرون میشه هجوم میبریم گور بابا مردم ما داشته باشیم، این یعنی ولایت خرابه، چون دوستی با دوستان خدا رو نداره، میگه بچه من پوشک داشته باشه، بچه های مردم، بچه من مثلا این فلان خوراکی رو بخوره، بچه های مردم هرکار میخوام بکنم بکنم، به هم رحم نمی کنن، همه میشن متخصص دلار و طلا. تو اجاره خونه، تو هر چی، این ولایته، نه اینکه گرون فروشه، نه اینکه محتکره، این ولایتش درست نیست که نسبت به دوستان جبهه حق، نسبت به دوستان جبهه حق این تعهد و التزام نداره، این ولایت نداره. خط کنم کلام و جمله امام صادق صلوات الله علیه که بی نظیره، فرمود ان ولی علی لا یاکل الا الحلال، اگر شیعه علی ابن ابی طالب باشه جز حلال نمیخوره. چرا؟ چون صاحبش اینجوری بود، دروغ میگه، اگر حرام میخوره شیعه نیست. چرا؟ چون حرام میخوره، این به یکی داره ظلم میکنه. به کی؟ داری به شیعه امیرالمومنین ظلم میکنی؟ اسم گوشی شیعه میشه؟ میشه تو کربلا یکی ضربه به زهیر امام حسین بزنه بعد بگه من شیعه تم؟ نمیشه که. میشه آبو قطع کنه بگه شیعه؟ نمیشه. میشه بعدن به اسرا قضا نده بگه شیعه؟ میشه سال بعد به امام سجاد مثلا امام سجاد تو حصر اقتصادی قضا بگه من شیعه؟ نمیشه که. فهمون لا ینکلو بعد فهمون شیعه اون فلانی هم اصلا مهم نیست حرام و حلال براش، چون صاحبش اینجوری بوده. یعنی ملاک دینداری از توحید بگیر بیا پایین، ولایت و براءت لا اله الا الله، تقیه چیه؟ میزان بروز این بسته به شرایط اجتماعی. باقیش انشاءالله سیعتی. وقت گذشته، من میخواستم توسل به امام رضا بکنم، دیگه نمی کنم توسل رو. خداوند انشاءالله ما رو در روز قیامت از این که امام رضا صلوات الله علیه به ما رحم کنن، دستمون رو بگیرن و در کوی حضرت رضا سلامات الله علیه در بهشت برین مقیم دربار علی ابن موسر رضا باشیم، تا بیان به فیض شما رو برسونه سه تا صلوات بفرستیم.